بسم الله الرحمن الرحيم. فن هشتم طبيعات الشفاء الحيوان صفحه 17 سطر 12. ونقول ايضا ان الاعضاء الحساسة المتحركة فقط تكون تارة مبدأ الحس والحركة لهما جميعا عصبة واحدة، فقد يفترق تارتن ذلك فيكون مبدأ كل قوتين عصبتن. در این فصل بعد از اینکه اعضا رو به دو قسم مفرده و مرکبه تقسیم کردیم، خواستیم که انها دیگر تقسیم رو هم ذکر کنیم. اعضا رو به انها دیگر تقسیم کردیم به اقسامی. در جلسه گذشتم، در اواخر جلسه گذشته باز اعضا رو تقسیم کردیم به لحاظ این که متخلقه من المنی هن، متخلقه من الدم هند. اونم که متخلقه من الدم بود گفتیم یا قوت المنی درش هست یا نیست. اونم توجه کنید بازم تقسیم اعضا بود، ولی اشاره کردیم که غرض ما این است که ببینیم اگر این عضو فوت شد یا نقص پیدا کرد، آیا جبرانش و عودش به حالت قبل ممکن است یا نیست. بازم تقسیم اعضا بود به اقسامی، ولی غرض این بود که بدانیم آیا عود به حالت قبل برای این اعضا ممکن است یا ممکن نیست. در ابتدای همین تقسیم اخیری که در جلسه قبل خوندیم، در ابتداش اینطور داشتیم: و ما کان من الاعضا متخلقا من المنیین فانه اذا فصل لم ینجبر بالاتصال حقیقی الا بعضه. این الا بعضه رو دو جور معنا کردیم که من دو مرتبه تکرار میکنم این دو جور معنا رو. یکی این که گفتیم الا بعض الاتصال، ضمیر برگردونیم به اتصال، یعنی اتصال کامل حاصل نمیشه، اتصال که ما ازش تعبیر میکنیم به بعض الاتصال حاصل میشه. این یه معنی بود. معنای دیگه این که ضمیر بعض رو به اتصال بر نگردونیم، به بعض از این اعضا برگردونیم، یعنی بعض اجزا منجبر میشند، اونم فی قلیل من الاحوال، بعضی دیگه از اون اعضا منجبر نمیشند. مثلا استخوان منجبر میشه اما عصب منجبر نمیشه. گفتم مثلا نخا قطع بشه دیگه منجبر نمیشه. اینم معنی خوبیه. اگرچه کلمه بعض، این ضمیر بعض به خاطر مذکر بودن به اتصال برگرده بهتر از اینی که به اعضا برگرده، ولی هیچ عیبی نداره که به اعضا برگرده، چون معنا شاید کاملتر هم بشه. پس هر دو جور میتونیم این عبارت معنا کنیم. احتمال این که بعضهو یعنی بعض الاجزا باشه احتمالش زیاده، به خاطر اینکه خود ایشونم وقتی مثال میزنه میبینیم بعضی ها رو میگه جبران میشن، بعضی رو میگه جبران نمیشن. مثلا عظام و شعب صغیره رو گفت جبران میشن، شعب کبیره از اورده و شرائین رو گفت جبران نمیشن. یعنی رفت رو اعضا، گفت این بعض اعضا جبران میشن، بعضی جبران نمیشن. پس اگه ضمیر بعضهو رو به اعضا هم برگردونیم کار بدی نشدیم، شایدم کسی بگه تازه کار راجحی هم انجام دادی. خب این عمدن من تکرار کردم که این ضمیر بعضو رو توضیح بدم. حالا وارد بحث خودمون میشیم که اول بحث امروزمونه. باز داریم اعضا رو تقسیم میکنیم به اقسامی، اما نه همه اعضا رو، اعضای حاسه متحرکه رو. حالا اگر کسی بخواد این تقسیمی که ابن سینا کرده از اول شروع کنه، ابن سینا از وسط وارد تقسیم شده، از اول شروع نکرده، نگفته اعضا یا حساسن یا حساس نیستن، یا متحرکن یا متحرک نیستن، اینطوری بحث نکرده. مثل این که تقریبا تقسیم رو تو دلش انجام داده، اعضا یا حساسن و یا حساس نیستن، یا متحرکن یا متحرک نیستن، اینا رو گفته. بعدن رسیده به اعضای حساسه و شروع شده به تقسیم. یعنی تقسیم از وسط شروع شده نه از اول. حالا کسی میخواد از اول شروع کنه، میگه اعضا بعضیشون حساسن بعضی حساس نیستن. مثلا گوشت رو دیگه خوندیم قبلا، گوشت حساس داریم غیر حساس داریم. اگه اعصاب درش داخل باشد حساسه، اعصاب حرکتی درش داخل بشه متحرکه، اعصاب داخل نباشه حساسی متحرک نیست. ممکنه اعصاب حسی داخلش باشه اعصاب حرکتی نباشه، ممکنه برعکس باشه. بالاخره اقسام مختلف پیدا میکنه. حالا ایشون با قطع نظر از همه اقسام میاد اینجوری میگه، میگه اعضایی که حساسند و متحرک، این رو میخوام تقسیم کنیم، به دو قسم تقسیم میکنه. در یک قسم اینطور میگه، میگه عصب حس با عصب حرکت یکیه، این عضو هم حساس هم متحرکه. عصبش رو نگاه میکنیم اونی یه دونه عصب داره، که این یه عصب هم کار حس رو میکنه هم کار حرکت میکنه. بعضی اعضا این چنین نیستن، عصب حسشون جداست عصب حرکتشون جداست. بله؟ بله حالا مثال میزنم. پس روشن شد که ما دو جور جسم یا عضو حساس متحرک داریم، یکی عضو حساس متحرکی که با یک عصب هم حساس است هم متحرک، دیگری عضوی که با دو عصب حساس متحرکه، عصب حرکتش جداست عصب حسش جداست. مثال میزنه، خود اعتبا مثال میزنه، به اونجایی که اعصاب لمس رفته، اعصاب حس نه اعصاب لمس که یکی از اقسام پنجگانه حسه، اونجاها که رفته اونجا اعصاب حرکتی هم خود همین اعصاب لمس، همین عصب لمس عصب حرکت هم هست، هم حس میکند یعنی لمس هم حرکت میدهد. اما در عضله، در ماهیچه، اعصاب حسش با اعصاب حرکتش فرق میکنه، یه عصب حس داره یه عصب حرکت داره. اون چشم که شما میگید ماهیچه چشمه، ماهیچه چشمم یه عصب حرکتی داره یه عصب حسی داره. پس در ماهیچه ها اعصاب فرق میکنه، اما در مثل در اون جایی که عصب حس رفته، مثلا در پوست عصب لمس،
مال
عضلش خود حس دیدن، مال خودشه که اصابش اصلا کلن جداست از اعصاب. بله، اصاب دیدنش جداست، اصاب دیدن در چشم جداست از اصاب حرکتی، اصاب لمسش هم جداست. حالا اصاب لمس رو اونجایی که لمس لامسه میره گفتن که قوه حرکت هم هست. در پوست بعضی قسمت این پوست رو شخص میتونه حرکت بده، حالا بعضی حیوانات این کارو میکنن، در حیوان کمتر اتفاق میفته که پوست رو بتونه حرکت بده، ولی اونجایی که اعصاب لمس رفته حرکت هم انجام میشه، گفتن این اعصاب لمس با اعصاب حرکت یکی هست. اما در عضلات نه، عضل عرض کردن تو عضله شما هم اعصاب حرکتی داری هم اعصاب حسی داری. این مطلب تموم شد، خیلی طولانی نیست، ابن سینا هم کوتاه نقلش میکنه تمومش میکنه، صفحه 17 هستیم، صفحه 12. و نقول ایزن، هی ما داریم میگیم نقول ایزن، این نقول ایزن در تقسیم اعضا، ان الاعضاء الحساسه المتحركه فقط تكون تاره مبدا الحس والحركه لهما جميعا عصبه واحده. گاهی این چنین است که مبدا و حس حرکت لهما، برای این دو مبدا با هم یک عصب داریم، که یک عصب هم کار حس رو به عهده دارد همکار حرکت رو. فقط یفترق تارتن زالش، گاهی هم تارتن یعنی گاهی هم یفترق زالش، یعنی مبدأ حس حرکت جدا میشن. فیکون و مبدأ و کل قوتن عصبتن، مبدأ هر قوه عصبه است، مبدأ قوه تحریک عصبه است، مبدأ قوه حس عصبه دیگر است، دو تا عصب کار دو تا بله کار دو تا قوه رو انجام میدن جدای از هم. و نقولو این جمعی لحشا مطلبی دیگره که وسر خط نوشته بشه. باز در اینجا میتونیم تقسیم اینطوری شروع کنیم، بعض اجزا قشا ندارند و بعضی ها قشا دارند، و اونها که قشا دارند بعضی هاشون قشا باطنی دارند، بعضی قشا ظاهری دارند. اما اونهایی که قشا باطن دارند، اونها رو ابن سینا شروع میکنه به توضیح دادن. اینجا هم توجه میکنید از وسط اقسام وارد میشه، وسط تقسیم وارد میشه، قسمت اولیه رو نمیگه، از اول میره سراغ احشا که قشا دارند و قشایشون هم باطنیه. اون وقت اینا رو به چند قسم تقسیم میکنه. اولا توجه کنید احشا یعنی چی؟ آنچه داخل استخوان‌های دنده قرار دارد احشا نامیده می‌شود. وقت این داخل در استخوان دنده دو بخش دارد، بخش بالایی بخش پایینی. بخش بالایی کار تنفس رو به عهده دارد، بخش پایینی کار تغذیه رو به عهده دارد. تعبیر جالبی بعضی اطباء دارن، بخش پایینی مطبخ اعضاست، یعنی اونجاست که برای اعضا غذا پخته میشه، عبارت قشنگیه. قسمت پایینی مطبخ اعضاست، قسمت بالایی مال تنفس، قسمت بالایی مال تنفس. قسمت بالایی رو میگن جوف، میگن اشتباه گفتم، میگن صدر. قسمت بالای مافی داخل الازلا رو، ازلا یعنی استخوانه دنده، قسمت بالای مافی داخل الازلا رو میگن صدر، قسمت پایین میگن جوف. البته گاهی جوف مطلقاً به کار میره که شامل صدر و بقیه میشه، تمام مافی داخل الازلا رو میگن جوف. وقت اونی که مربوط به آلات تنفس بهش میگن تجویف اعلا، اونی که مربوط به غذا و تغذیه است میگن تجویف اسفل. ابن سینا عبارت داره ان جمیع الاحشاء، احشاء رو عرض کردم، ما فی داخل الازلا یعنی داخل در استخوان‌های دنده است. اون وقت این دو بخش پیدا میکنه، یه بخش صدر، خط بعدو ببینید میگه اما ما فی صدر، یه بخش جوف، خط بعد از اما ما فی صدر رو ببینید اما ما فی جوف. ایشون میخواد بگه که اعضایی که احشا به حساب میاند همشون قشا دارن. حالا میخواد در این بیان منبت قشا رو بیان کنه.
باز میخوام احشا رو شما به این چیزی که تو صدره زدی بعد گفتی این احشا دوتا بالا پایین داره، ولی اتبا میگن یه امعا داریم یه احشا داریم، احشا بینشون بین امعا و احشا پرده وجود داره.
اینا رو میگیم بله، بین این دوتا پرده وجود داریم، پرده ها رو الان بیان میکنم.
بس اینه که اون جوف رو به انعام میزنن، اون سقف رو به
احشا. بسیدم اصطلاح در اینجا مختلفه. در اینجا ابن سینا احشا رو عام گرفته، بعد میگه اما ما فی صد اما ما فی جوف. اول احشا رو عام گرفته، شامل صد و جوف قرار داده، بعد میگه اما ما فی صد اما ما فی جوف.
بعد این احشای بالایی یا به اون قشاع صدر تسبیده یا به اون قشاع بطن تسبیده. بعد اون چیزی که تو صدر وجود داره، اون چیزی که تو بطن وجود داره، اینجا دیگه احشا مطلق نشد.
اول میگه احشا همشون ملفوف در قشاع هند، بعد میگه یک منبت قشاع اینها یکی از دوتا. منبت رو وقتی میخواد تعیین کنه قشاها رو جدا میکنه، ولی وقتی میخواد اصل قشاها رو بگه فقط میگه جمعی مافل احشا یا جمعی احشا، بحثی از صد رو جفت نمیکنه. پیداست که احشا عامه، عبارت اولیش عامه، احشا رو عام گرفته ایشون. هر چی ازم خود شارعین قانون هم دارن که من این عبارتون از اونجا آوردم که احشا به معنای ما فی داخل الازلاء، ازلاء این استخوان‌های دنده، از ترقب شروع میشه به پایی، ما فی داخل الازلاء میشه از ترقب پایین، از گلو که بگذرید به پایین همه میشه احشا، وقت تقسیم میشه به صدر و جوف.
این ما فی الازلاء تعریف خاصشه، چون استخوان‌های دنده همیشه چه مکفرا نگرفتن، قسمت بالایش چه مقرر شده،
استخوانه دنده از زیر ترقبه شروع شد.
ولی جمعی مافل جوف بگیم این اصطلاح عام میشه، یعنی همه اون چیزی که در درون بدن وجود داره، ولی مافل ازلا بگیم فقط خاص میشه اون قسمت بالا رو در نظر میشه.
خب ازلا بالا پایینش هر دو هست، پایین هم ازلا داریم، اون تو ازلایی که تمام نشده جلوشون بازه، پشتش بسته است، پشتم ازلایه. استخوانه دنده، استخوان دنده در واقع حساب کنید از ترقبه شروع میشه به آنه ختم میشه، به آنه ختم میشه دیگه، بقیه همش استخوان دنده است. بنابراین قسمت بالا داره قسمت پایین داره، قسمت بالاش میشه صدر، قسمت پایینش میشه جوف. گاهی از اوقات هم به اون صدرش میگن تجویف اعلا که جای تنفسه، به ذیلش که جای تغذیه است میگن تجویف اسفل. حالا ابن سینا میخواد در مورد این احشا یعنی اعضای درون ازلا بحث کنه که همه پوشیده شدن با قشا، با قشا همه پوشیده شدن. اما این قشا منبتش کجاست؟ از کجا شروع میشه؟ در صدر یک قشایی هست که از زیر ترقبه شروع میشه تا قدروف خنجری که قبلا بهش اشاره کردم که بعضی میگن عظم خنجری، استخوان خنجری، تا اونجا ادامه داره. میگن یک پرده رقیقه که مثل تار عنکبوت بافته شده، سوراخ سوراخه، شکاف بینشون داره، بین تارها شکافه. این از ترقبه شروع میشه، از زیر ترقبه شروع میشه، روی استخوان خنجری یا قضروف خنجری تموم میشه. قضروف خنجری مشرف بر فم المعده است، اونجا تموم میشه. بعد اون دومیه از استخوان خنجری شروع میشه، رو استخوان آنه تموم میشه. این هم قشاییست که در جوفه. پس یه قشا در صدره که از ترقبه شروع میشه، رو استخوان خنجری تموم میشه. یکم از استخوان خنجری شروع میشه، رو آنه تموم میشه. استخوان خنجری جاشو من قبلا گفتم، همون جایی که دوتا استخوان راست و چپ دنده به هم وصل میشه و بعد دیگه بقیه خالی میمونه که شکم شروع میشه، اونجا استخوان خنجری یا قضروف خنجری قرار داره که نمیذاره اون قسمت‌های بالای سینه با قسمت‌های پایین شکم مخلوط بشن. فرو رفتگی بین اونها. حالا چجوری من تشریح کنم؟ ببینید، از استخوان لگن، از استخوان لگن شکم، قسمت پایین شکم شروع میشه تا میره بالا. همینجور شما دنده هایی که چسبیدن به استخوان لگن حساب کنید، برید بالا، یه جا این دنده ها به هم میرسند تو سینه، اونجایی که به هم میرسند اونجا بهش میگیم استخوان خنجری، به طوری که اگر پایین اونجا رو فشار بدید دستتون تو پوست و شکم فرو میره، بالا رو فشار بدید اون استخونه، بالا استخونه، پایینش رو نگاه کنید، مثل اینکه شکم به دست فرو میره توش. اونجا که دیگه استخوان از پوست، از پوستای پایین از شکم جدا میشه، اونجا جایی استخوان خنجریه. حالا از ترقبه که زیر گردنه تا اونجا جای صدره، یک قشا اونجا وجود داره. از اونجا تا روی استخوان آنه جای جوفه یک قشا دیگه وجود داره. قشایی که در صدره اسمی براش نمیذاره، ولی قشایی که از استخوان خنجری شروع میشه به آنه تموم میشه که قشای شکمه، اسمشو میذاره سفاق. پس سفاق اون قشای پایین صدرم که خودش قشای مستقل داره. پس صدر و بطن، حالا ابن سینا تعبیر به جفت نمی کنه، تعبیر به بطن می کنه. صدر و بطن هر دو قشا دارند، قشای مستبطنین، قشایی که باطن ازلاء میشوند. دقت کن چی عرض میکنم؟ مستبطنینن یعنی باطن ازلاء هند، نه ازلاء باطن اوهاست، اونها باطن ازلاء هند، ازلاء اونا رو احاطه کرده، اونا محاط به ازلاء هند و ازلاء محیط اوهاست. این دو قشا مستبطنن، یعنی طلب کردن باطن رو، رفتن باطن ازلاء باقی شدن. حالا عبارت توجه کنید و نقول ان جمیع احشا که احشا عرض کردم ما فی داخل الازلائه، از زیر ترقوه شروع کنید تا استخوان آنه، همش میشه احشا. جمیع احشایی که ملفوفن در غشا، این نشون میده که همشون تو غشا هستن، منتها خب بعضی هاشون تو غشای بالا هستن که غشای صدره، بعضی تو غشای پایین هستن که غشای بطن. منبع تو غشای ها، یعنی منبع غشای نحشا، از منبع یعنی محل شروع شدن، شروع می شود از احد غشای صدر و البطن، یکی از دو غشای صدر و البطن که قشای صدر عرض کردم از ترقوه شروع میشه تا استخوان خنجری، قشای بعد از استخوان خنجری شروع میشه تا اول آنه. دو قشای صدر و بطنی که هر دو مستبطنند، مستبطنند یعنی ازلا رو، یعنی باطن ازلا واقع شدند، ازلا اونها رو باطن انتخاب کرده، مستبطن یعنی طلب باطن شدن، گویا عذاب اونها گفته باطن من باشید، طلب کرده از اونها که باطن ازلا باشند. اما فی صدر یعنی اما اعضایی که در صدرند، اعضایی که در صدرند که قشای صدر رو اینها کشیده شده. قشای صدر رو عرض کردن، قشای رقیق نازکه شبیه به تار عنکبوته و از ترقوه تا استخوان خنجری هر چی وجود داره همه رو پوشونده. این قشای صدر بود. وقت در قشای صدر اعضای وجود دارند که این قشا اونها رو پوشونده، یکی از اون اعضا حجابه، دوم اورده است یعنی وریدها، سوم شریانات یعنی سخرک ها، چهارم هم رئه یعنی شوش. خب ما وریدها رو قبلا شناختیم، یعنی سیاه رگ ها رو که از جگر می آمدن و رگ های ساکنی بودن، بهشون می گفتیم سیاه رگ. شریانات هم شناختیم، اونهای رگهایی بودن که خون تصفیه شده توشون جریان داشت، به قلب بست بودن، بهشون میگفتیم سخرنگ، سخرنگ و حرکت داشتن، مثل اورده ساکن نبودن. ریه رو هم شناختیم، ریه بالاخره شوشه که میشناسیمش. اما حجاب چیه؟ این چهار تا عضو در صدر زیر قشای صدر رفتن، یکیشون حجابه. حجاب چیه؟ حجاب قشای رقیقی است که به ستون فقرات چسبیده، کارش حاجب بودنه، مانع بودنه بین آلات تنفس که در صدرند و آلات تغذیه که در اسفلند، در بطنند. کارش اینه که به اینها فاصله میندازه، به همین جهت همش گفتن حجاب، چون حاجب این دوتاست، به تعبیر اطباء نمیذاره آلودگی های مطبخ بدن که معده است به جایگاه تنفس وارد بشه و جایگاه تنفس رو آلوده کنه. بله، پرده دیافراگ میگند امروز، قدیمی اسم دیگه بهش میذاشه اگه یادم بیاد،
حجاب حادث.
بله،
حجاب حادث،
حجاب حادث بماند
حاجز.
بله، حجاب حاجز، حالا اون که یه اسم عامه، الف و ف و ر و قین و میم تا این کلمه تو ذهنمه اگه درست گفته باشم، الف و ف و ر و قین و میم. اگه درست تلفظ کرده باشم، ولی خب این چون یادم نیست رهاش میکنم. این حجاب وصل به حجاب صدره. از خنجری هم شروع میکنه که بیاد فاصله بشه بین بالا که صدر است و پایین که بطن است، چون میخواد فاصله بندازه بین این دو تا طبقه. لذا از غشای خنجری شروع میکنه، میره به پشت که ستون فقراتی میچسبه، از جلوی سینه به پشت که ستون فقراتی میچسبه، تا فاصله میندازه بین قسمت بالا که صدر است و برای تنفس و قسمت پایین که سفل است و برای تغذیه. بله؟ قلب رو ذکر نشد. بله، قلبم داخل صدره، ایشون نه قلب رو نگفت. این قشا قلب رو هم پوشونده، ولی قلب رو ایشون نگفت. اما مفصل آن اعضایی که در صدرند و قشای صدر همشون رو سر تا سر پوشونده، مثل حجاب و اورده یعنی ورید ها، سیاهرک ها، شریانات یعنی سخرک ها، وریه. اما ما فسد کل حجاب تا آخر فمن به تو اخشیت ها من القشاء المستنبتن الازلا. فمنبت جواب اماست، منبت اخشیه این اعضا، یعنی اخشیه که حجاب و اورده و شریانات رو هر پوشونده، منبتش از قشایی است که مستبتن ازلا است، یعنی خود را باطن قرار داده برای ازلا، یا ازلا او رو به عنوان باطن طلب کرده. این قشای مستبتن ازلا هر چدم همون قشای صدره که در باطن ازلا قرار داره و اون حجاب حاجز رو که بین صدر و بطن فاصله انداخته، همچنین اورده شریانات رو همه رو میپوشونه. اما ما فی الجوف من الاعضاء والعروق، آنچه در جوفن یعنی در قسمت پایین اون احشا هستند، یا به تبیری در باطنن، در بطنن، این باطن خوب نگفتن، در بطنن، اینها عبارتند از اعضا و عروق. عروق یعنی رگ ها. اینا منبت اخشیه شون از صفاقیست که عضل رو در باطن گرفته، المستبتن لعضل البطن، عضل بطن در باطن گرفته، یعنی صفاق در باطن عضل بطن است. صفاق عرض کردم از بالا به حجاب حاجز وصله، از پایین به استخوان آنه وصله، از دو طرف هم به دو عضله وصله که عضله ششم به حساب میاد. وقتی که این سفاق از عضله از استخوان خنجری شروع میکنه یه مقدار زخیمه، وقتی میاد پایین تا برسه به استخوان آنه هی رقیق میشه رقیق میشه. و اما ما فی الجوف، یعنی اما اعضایی که در جوف هند که عبارتن از عروق، از اعضا و عروق. فهم بتاخشیت ها من از صفاق، یعنی محل رویده نقشیه این اعضا و عروق از صفاقیست که در باطن عضله بطن قرار گرفته. بعد داریم و ایزن، این ایزن سر مطلبه، یه بیان دیگه است، یه تقسیم دیگرش برای بعض اعضا. پس تا اینجا ما امروز دو تا مطلب خوندیم، یکی تقسیم اعضا به لحاظ حساس و متحرک بودن، یا به لحاظ این که یک عصب دارن یا دو عصب، یک هم اعضایی که اعصابشون متفرده. این تموم شد. بعد وارد تقسیم بعدی شدیم که اعضای احشا، البته منبت قشاع صدرشون چیست، منبت قشاع بطنشون چیست. خود قشاع هم توضیح داده شدن، فکر میکنم دیگه مطلبی باقی نمونده. بقیه‌اش هم بزنیم به جلسه بعد.